هم نفس با خورشید
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم.
زندگی چون صبح، زندگی با قرآن. برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
همونطور که میدونید روزهای چهارشنبه با برنامه زنده زندگی با قرآن با موضوع بهداشت و تغذیه در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه ما هم مثل هفته های قبل در مورد آب هست که ما در جلسات قبل به موضوعات مهمی اشاره کردیم. کارشناس بسیار محترم این برنامه جناب آقای دکتر حسین رغازاده هستند، پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، محقق و پژوهشگر در طب ایرانی، اسلامی و سنتی. آقای دکتر سلام، خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام، من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، خصوصا شنوندگان رادیو قرآن و مسئولین خوب رادیو قرآن.
خیلی خوش آمدید. من خواستم بگم که ما در برنامه قبل در مورد فواید آب صحبت کردیم و گفتیم که 75% از بدن یک انسان رو آب تشکیل میده و اشاره کردیم اینکه به خوردن آب یا اینکه چه مقدار آب بخوریم و اینکه چه آبی رو مصرف کنیم. شما صحبت کردید که آب میان غذا نباید خورده بشه چون باعث بوی بد دهان میشه، دوچار بعضی از ضعف‌های درونی خواهد شد. آب جوشیده بهترین آبی هست که ما میتونیم مصرف کنیم. بعد اگر هم خواستیم که آبی رو که هنگام غذا خوردن استفاده کنیم، اگر قبل از غذا نیم ساعت قبل از غذا باشه، 2 ساعت بعد از غذا باشه، بسیار بهتره. و اینکه اشاره هایی هم داشتیم و اینکه اگر فکر میکنید که آقای دکتر اشاره دیگه هم هست بفرمایید. خواهش میکنم.
من قبلا تشکر کنم از اینکه زمانی که ما در مورد نمک صحبت کردیم این صحبت ها مؤثر واقع شده و خوشبختانه از گوش و کنار شنیده میشه که نمک هایی که در فروشگاه ها ارائه میشده اینها رو دارن جمع آوری میکنن و اشکالات اون رو میگیرن که انشالله این کار سرعت بیشتری پیدا بکنه و مردم ها بتونن استفاده بکنن. دوم این که از کسانی که این برنامه رو گوش میکنن و زیاد با ما تماس داشتن از اونها هم تشکر میکنیم و حتما سعی میکنیم که اطلاعات بیشتری رو در اختیارشون قرار بدیم. در جلسه قبل همونطور که شما هم اشاره فرمودید راجع به مطالبی رو که گفته بودم، یکی هم که اشاره دقیق کردم که برای اون کسانی که میخوان بدانن، آب رو به خاطر رقیق بودنش آینه ای دونستن که روح انسان رو نشون میده و به این دلیل بتون به آن روح هم میگه. و اشاره کرده بودم که طبیعت آب در میان 4 تا فصلی که ما داریم زمستانی هست طبیعتش، یا به اصطلاح طب قدیم میگن بلغمیز و مزاج اون سرد و تره.
بلی.
و در مقابل سرد و تر گرم و خوش، یعنی تابستان قرار داره. به این خاطر است که در زمستان ما همش نیاز پیدا میکنیم به مثلا هوای گرم و نوشیدنی های گرم، و بالعکس در تابستان که گرم هست ما نیاز به خنکی داریم که در بعضی از موارد همشهری های ما اشتباهاتی میکنن در این زمینه که اون هم رسانه ها موظف هستن که این رو درست کنن. مثلا آب رو فقط به صورت آب ساده خورده نمیشه، به اشکال مختلف خورده میشه. مثلا میوه ها خودشون آب دارن. وقتی خداوند هندوانه رو در تابستان آفریده، معناش این است که شما هندوانه طبیعتش زمستانی است و باید در تابستان خورده بشه. و این یک اشتباهی است که در این چند دهه گذشته خود به خود معلوم نیست چرا این مسئله عوض شده و در چله زمستان هندوانه رو آوردن، که در صورت که قدیم ها از کدوی حلوایی استفاده میکردن نه هندوانه.
بله. استاد، آب خیلی مورد احترام هست و بوده و حتی ما در قرآن کریم و در فرهنگ گذشتگانمون خیلی به اون اشاره داشتن. شما اطلاعاتی رو در این مورد برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدیم.
در خواهش میکنم. بله، در زمان قدیم بسیار بسیار تاکید شده در مورد آب، خصوصا از زمانی که دین اسلام رو خداوند برای ما توسط رسول خدا در رمضان آورد به هدیه آورد، از اون موقع هم میبینیم که در احادیث فراوان در خود قرآن اطلاعات بسیار زیادی رو در آب، در مورد آب پیدا میکنیم. من در قبل از اینکه اگر اجازه بفرمایید که برم در این مورد مقدار بیشتر بررسی کنم، اطلاعاتی رو به شنوندگان بدم، من باید عرض بکنم که اصلا آبی که در دنیا هست این رو اشاره بهش بکنم، کجاها یافت میشه، اصلا این آب به چه صورت یافت میشه در دنیا و حدود و مقدارش چیه. یه مقداری شنوندگان این موضوع رو بدانن، شاید ما یه مقدار میتونیم بگیم که در مصرف آب دقت بیشتری خواهیم کرد. ببینید، اصلی ترین ماده‌ای که سلول‌های بدن انسان رو تشکیل میده، یعنی همین زندگی رو به ما میده، آبه. یعنی بخش بزرگی از تمام سلول‌های زنده بلد. چه در گیاهان، چه در حیوانات و چه در انسان، این رو آب تشکیل میده. یعنی وقتی که شما فکر کنید یک جنگل رو آتش میزنید، یه مقدار خاکستر ازش میمونه. این همه عظمت گیاهان همه از بین میره، کجا میره؟ چی بوده که اینطور شده؟ اون همون آبه، یعنی عمدتاً آبه که میسوزه. و از همینجا میتونید ببینید که چقدر این آب مورد اهمیت هست. دوم این که
من اضافه کنم استاد، این که اگه آب نباشه بدن انسان داره یک حجم شکننده و سخت خواهد
داشت. دقیقاً همینطوره. کسانی که آب زیادی از بدنشون به دلایل مختلف از دست میدن، میبینن که خیلی سریع پوست چروکیده پیدا میکنن، ضعف پیدا میکنن. یعنی اصلا حیات، معنای حیات اصلا اول ابتدا آب هست که این داره من اشاره میکنم. مقدار آب دنیا رو آمدن مطالعه کردن دانشمندان، دیدن که کل آبی که در دنیا وجود داره 1.4 میلیارد کیلومتر مکعبه. شما مقدار رو ببینید چقدر زیاده، 1.4 میلیارد کیلومتر مکعب. از این 1.4 میلیارد فقط 36 میلیون کیلومتر مکعب اون آب شیرینه. انقدر کم، یعنی اگر درصدی ما حساب بکنین، از 100% آب جهان 97.4% توی اقیانوس هاست و که مورد مصرف از شبه شرب نیست.
بله.
و 2.6% فقط آب شیرینه، یعنی 2.6% به درد بشر میخوره، به درد جانداران میخوره. حالا باز این 2.6% هم اکاش دقیقا همین 2.6% هم در اختیار ما بود، از همین مقدار 2.6% که از کردن 36 میلیون متر مکعب، باز هم از این 77%، یعنی تقریبا 3/4
از همین 2.6% که اعلام شد.
آفرین. این 2.6% کمی که برای ما هست، باز از این هم 3/4 به صورت یخهای قطبی، کوههای شناور یخی یا یخچالهای طبیعی به اون صورت، خب الحمدلله به صورت ذخیره است، ولی خب به هر حال در دسترس ما نیست. تنها 1/4
بله.
1/4 از این 36 میلیون کیلومتر مکعب آب در اختیار ماست، اونم که باز هم از همین مقدار 1/4 که انقدر جزئی شد، باز از همینم باز 90% آبای زیرزمینی هست. اینطور نیست که روی زمین در اختیار ما باشن.
این که داره به صفر میرسه
تقریبا. بله. و همین دلیل هست که وقتی مسئولین ما انقدر تأکید میکنن بر اینکه آب رو در صرف جویی کنید، درست مصرف کنید، به همین راحتی آب رو نگیرید، مثلا ساختمانی رو باش بشورید، ماشین رو باش بشورید، کارهای این چنانی بکنید، سعی کنید اگر میشه به هر حال یه آب جایگزینی پیدا بکنید، یا به هر حال طوری صورت بدن که کلن جامعه به اختلال درش در این رابطه کشیده نشه. بعد در مورد اینکه اشاراتی در قرآن شده، بسیار زیاد از آب در قرآن سخن رفته که شنوندگان عزیز حداقل چندین آیه رو در این مورد شنیدن، که کلمه آب رو هم میدونید که در عربی به آن ماء میگن، تعبیرهای دیگه هم داره که این یکیش رو همه باش آشنا هستن، مثلا همون ماء الشعیری که میگن، یا آب جو که میگن. البته نه، این ماوشعری که در بازار هست این اصلا ارتباطی به جو نداره. من که ندیدم در کارخانه های آب جو وارد بشه، اما خب برها ما که میگن یعنی آب. مثال گفتم که یادشون بموند که در قرآن با این تعبیر بیشتر ازش یاد شده.
بله.
50 بار شاید بیشتر میشه در آیه های مختلف در قرآن در رابطه با آب صحبت شده و به عنوان مثلا پاک کننده، یعنی اشاره میکنه قرآن که هم پاک خود آب و هم پاک کننده است. از تأثیرات بهداشتیش خیلی صحبت شده در قرآن.
بله.
به تفسیری در قرآن حتی آب رو رزق میگن، یعنی همون آب باران رو، باران رو میگن روزی موجودات زنده رو فراهم میکنه. به این معنا که خود اون باعث میشه که گیاهان رشد بکنن و بشه غذای یا حیوانات بخورن و بشه غذای بشر و
چرخه
حیات رو به وجود میاره. یا در قرآن اشاره بر این داره که آب رو به عنوان منشأ حیات اشاره کرده. من الان سریع عرض میکنم که وقتی ها گرفته نشه. بعد آب باران رو خصوصا در آیه وسیله بیداری فطرت قلم داد کردن که من در جلسه قبل به این موضوع اشاره کردم که ایرانی ها در ماه نیسان به اصطلاح 27 فروردین لغایت پایان اردیبهشت این آب باران رو ایرانی ها جمع آوری میکردن و در طی سال حتی از این آب استفاده میکردن. در قرآن هم تأکید میشه که
اجازه میدین آیه مایه
در قرآن کریم حتی اشاره شده که خیلی تأکید روی باران شده. میگه آیا شما باران را از دل ابر سفید فرود آورده اید یا ما؟ بعد اشاره بر این داره پروردگار تبارک و تعالی که اگر ما بخوایم میتونیم آب را حتی تلخش میکنیم، پس چرا شما سپاس نمیدارید؟ یا اینکه یکی از اثرات زشت گناهان رو باز در آیه دیگری خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه که کمبود بارش و به دنبال آن نابودی کش و دام و انسان، دام در انسانهای گناهکار رو همین اثرات زشت گناهان اشاره کرده که میگه حتما اگر مثلا چنین کاری انجام بشه و جامعه خدای نکرده به طرف کارهای زشت کشیده بشه، گناه بکنه، ما اول کاری که میکنیم باران رو از اونها میگیریم. یعنی دقیقا یک سوم، یکی از سه عنصر حیاتی که من اشاره کردم بدن انسان به اون نیاز داره و مهم هست که یکیش در سه قبل از کردم نمک هست و دومیش هم آب هست، یعنی انقدر مهم هست که خداوند تبارک و تعالی دست میذاره روی این. یکی از معجزات الهی همین است که این آبها رو با مزه های مختلف، اینم خود قرآن هم اشاره داره به این موضوع که تجربیات گذشتگان رو هم ما بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، دقیقاً اشاره میکنه که ما آب رو به مزه‌های مختلف آفریدیم. با اینکه کره زمین رو ما گرد آفریدیم، شما میبینید که خود بشر نمیتونه دو چیز رو در کنار هم به راحتی بیاره بذاره اینا با هم مخلوط نشن. مثلا شما آب شیرین و تلخ خودتون رو الان توی لیوان بریزید به راحتی با هم مخلوط میشن. ولی خود قرآن اشاره میکنه که شما ببینید که ما، یعنی پروردگار تبارک و تعالی، توانسته این کار رو به قشنگی انجام بده که تمام این دریاها و دریاچه‌ها و کل کره زمین که با هم در ارتباط هستن یک مرزی گذاشته بین اینها که این آبها همه از هم مجزا هستن. شور جای دیگری است، تلخ جای دیگری است، در عین اینکه در عین حال به هم ارتباط دارن. این جزر و مدها نشان میده که چگونه یه جا جزر میشه در یک دریایی و در جای دیگه مد میشه و یا بالعکس. این نشان دهنده اینه که اینا با هم در ارتباطن. ولی مزه اینها رو که شما بررسی میکنید میبینید که اصلا به هیچ وجه اینها اگر هم با هم برخورد بکنن به هیچ وجه به هم تجاوز نمی کنن.
درسته.
رسول خدا آب رو سرور همه نوشیدنی ها میدونه، چه در دنیا و چه در آخرت. اشاره داره بر این، حتی در مورد ضد عفونی هایی که امروز ما اشاره داریم بر اون که مثلا برای غیر فعال کردن میکروارگانیسم ها که بیماری زا هستن، از جمله باکتری ها، جلبک ها، ویروس ها، در مورد این که این مشکل رو ما چگونه حل کنیم یه راه حل خیلی قشنگی رسول خدا گذاشته که اون جلسه هم عرض کردم. میفرماید آب رو بجوشونید. آب رو که جوشاندید برای هر چیزی نافع میشه. حتی اشاره فرمودن رسول خدا که آب جوشانده تبر نیرو بخشم.
خدمت استاد بزرگوار حسین رمازاده هستیم. این که من خواستم بپرسم که نظر شما، چون شما در مورد تغییرات آب صحبت کردید، نظر شما نسبت به تغییراتی که در آب صورت میگیره، مثلا در شربت‌ها، در داروها، در همین مثلا دوغ، آیا این تغییرات آب رو عوض میکنه؟ یعنی امکان این هستش که این آب از اون حالت اولیه در بیاد؟
در مجموع اگر با نظر مثبت این کار صورت بگیره، عالمانه باشه، حکیمانه باشه، باید این کار صورت بگیره.
بله.
یعنی وقتی که شما میخواید یک دارویی رو وارد بدن بکنید، یکی از عواملی که میتوانه راحت تر این رو به سلول ها برسونه آبه، حرفی نیست. ولی اگر نه، به نیت دیگری باشه، نیت اقتصادی باشه، اقتصادی که در کنارش تأثیرات منفی هم داره، مثل نوشابه هایی که الان میفروشن.
بله.
من اطلاعاتی که مثلا راجع به نوشابه ها در داخل کشور دارم، اون چیزی که خصوصی دارم نمیگم، اون چیزی رو که عموم میدونن و خود مردم و خود همین کسانی که تولید میکنن اون رو عرض میکنن. مثلا میان میگن که تبلیغ میکنن که فلان ماده نوشیدنی افتخارش اینه که نوشابهشون گازدار نیست. خب اگر گاز تو نوشابه نباشه افتخاره؟ اگر افتخار هست پس چرا یه عده گاز در این نوشابه میزنن؟ مثلا من عرض میکنم براتون، ریشه علمیشو عرض میکنم. ما این گاز رو امروزه نشنیدیم که بگن گاز اکسیژن یا گاز نمیدونم کربونیک، اینا در همش ریشه در علم ما داره. اگر جایی هم رفته از ایران رفته، آقای علم دنیا ایران بوده، اینو همه میدونن، قابل انکار هم نیست. این که در اصطلاح میگیم که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات، این منظور همون اکسیژنه. و چون برآید مفرح ذات، یعنی گاز CO2، گاز کربونی یا دی اکسید کربن به اصطلاح میگن. و وقتی در رساله ها ما مطالعه میکنیم، میبینیم همه مراجع متفق القول نظرشون بر اینه که وقتی میخواید غذا رو بخورید، آب گرمی رو میخواید بخورید، مطلقا میگن کراهت داره که شما نباید به اون فوت کنید. خب این فوت کردن به غذا یعنی همین، که گازی که از وقتی از بدن خارج میشه عامل مفرح ذات به اصطلاح خواهد بود، این رو که شما خارج میکنید این رو نباید دوباره داخل معده کرد. از این رو پس کسانی،
یعنی این دیوکسید میچسبه به اون ماده،
آفرین، وارد میشه و حل میشه، یعنی کاملا حل میشه. اصلا مثال ساده تر براتون بگم، ماهی ها چگونه زنده هستن؟
بله.
هوایی که در اطراف آب هست به آب میخوره و این اکسیژن وارد
آب میشه.
به همین طریق هوای دهن ما وارد غذا میشه و وارد معده میشه. این باید بره بیرون، دور بشه از بدن. و متاسفانه اینو کیلو کیلو در داخل نوشابه ها میزنن و به مردم میدن. و قطعا اگر یک جمعی از حکیم ها و پزشکا و اساتید محترم جمع شن این مسئله رو بشکافن و به اطلاع مراجع محترم ها برسونن، قطعا اگر قبلا میگفتن کراهت داره، الان میگن حرام هست.
من خواهش میکنم استاد بفرمایید در ادامه بحث و اینکه تغییراتی رو که ما در واقع شما توضیح دادین در مورد آب.
خواهش میکنم. بله، عرض میکردم که این تغییراتی که در آب داده میشه، در تغییرات میتونه مفید باشه، میتونه مضر باشه.
بله.
اگر به اون شکل باشه که در فرهنگ سنتی ما پدران ما انجام میدادن، اونا بسیار دقت رو این موضوع میکردن، اصلا اجازه نمیدادن به هیچ وجه آب سمی بشه، آب آلوده بشه، و به آب خیلی اهمیت میدادن. خصوصا من الان یه چیزی به ذهنم رسید که یکی از دوستان هم به اون اشاره داشت. این که آب رو وقتی ما میخوردیم، این که فرهنگ زدایی، میخوام عرض بکنم وقتی فرهنگ زدایی و خدای نکرده صورت نگیره، در حینی که آب میره نوشابه میاد جاش، ضررهای جانبی هم داره. آب که ما میخوردیم میگفتیم سلام بر حسین شهید.
بله.
متاسفانه الان کسی که نوشابه میخوره دیگه نمیگه سلام بر حسین شهید. این خودش
بله.
یک ضرر فرهنگی که به دنبال داره، اون به جای خودش. ولی خود نوشیدنی ها که خورده میشه، هیچ گونه محسناتی از آن نوشابه های کنونی مطلقا که نداره، هیچ، مضر هم هست. خصوصا مثال عرض میکنم، در آخرین مقالات علمی که من یادم هست که در سال گذشته هم نگاه میکردم، اشاره بر این شده که اگر مثلا گاز CO2 وارد بدن بشه، با توجه به اینکه این گاز با اکسیژن اینها در تعادل هستن، وقتی که این مقدار این گاز میره در بدن بالا، خواه‌ناخواه اکسیژن مقدارش میاد پایین.
بله.
وقتی که به این صورت قرار میگیره، بدن یه فکر کاذبی میاد سراغش. یعنی به اصطلاح ما یک انحراف فکری در کار جذب و دفع بدن ایجاد کردیم. از اون لحظه بدن دستور میده که کلسیوم، چون باز ارتباط داره، کلسیوم در سطح روده جذب نشه. چرا؟ چون این گاز CO2 بلا فاصله مقدارش که در بدن میره بالا به سه نقطه از بدن حمله میکنه. یکی در به عضلات بدن حمله میکنه، یکی به مغز حمله میکنه، یکی به استخوان.
بله.
و وقتی که سراغ اینها میره، کلسیم اینها رو میکنه و داخل خون میریزه. و وقتی داخل خون ریخته میشه، از اون ور فرد با پوکی استخوان طرفه، یا کمبود حافظه طرفه، یا ضعفای عضلانی داره، ولی از طرف دیگه چون در داخل خون کلسیم زیاد هست، روده کلسیم دیگه جذب نمیکنه. یعنی شما دارو هم که به مریض بدیم، اینجا رو باید همکاران پزشک ما هم خیلی مراقب باشن که از اون بر کمبود کلسیم داشته باشیم، یعنی پوکی استخوان نشان بده در توسط آزمایشی که ما میکنیم، باید ببینیم که آیا اصلا این دفع کلسیم داره یا نداره. از طرف دیگه هم این کلسیمی که میاد داخل خون ریخته میشه، به نوعی باید دفع بشه. یکی از راههای دفعش از طریق کلیه هاست و متاسفانه تجمع همین کلسیم اونجا ایجاد سنگ میکنه و ما به غلط چون این از طب قدیم میگم، به غلط ما این رو اسمش میذاریم کلیه سنگساز. نه، اینطور نیست. ما بیماران بسیار زیادی رو داشتیم که میگفتن کلیه سنگساز دارن، ولی الان با تحت نظر هستن و هیچ کلیه سنگسازی هم دیگه، یعنی کلیهشون سنگ نمیسازه. فقط توانستیم این مسائل رو حل بکنیم، فشار کلسیم رو حل کنم که کم بکنیم بر روی کلیه و مشکل مریض حل بشه. بعد نوشیدنی‌های دیگه ای رو اشاره میکنن، مثلا دوغ چجوره؟ آیا دوغ هم مفید هست وقتی آب رو با ماست قاطی میکنن؟ البته اگر ماستش ماست سالمی باشه. ماست هم الان متاسفانه اینو باید یک تغییرات عمده‌ای باید در تغذیه کشور صورت بگیره. من الان از هر کسی میپرسم که مثلا ماستی که شما میل میکنید مایش چیه؟ مایه ماستی که پدران ما تو شیر میزدن میشده ماست چیه؟ من تأسف میخورم از اینکه کسی نمیتونه جواب این رو بده. یه عده هم که دوست دارن جواب بدن، میگن ماست همسایه رو میگیریم با اون میکنیم، بعد ماست میزنیم، میگیم خیلی خوب، اون اگر تمام شد چه کار میکنی؟ بالاخره ما یه ماست چیه؟
البته منم به این موضوع فکر کردم.
بله، من این رو پیگیری کردم، دیدم متأسفانه با کمال کم لطفی غربی ها آمدن این رو شناسایی کردن، بردن، شیمیاییش رو ساختن و الان دارن به ما میفروشن و در تمام کارخانه های پاستوریزه ما از این ماده شیمیایی استفاده میشه. پودر شیمیاییه که داخل شیر میریزن، یا میشه ماست یا میشه پنیر، در صورتی که خیلی قدیم راحت ما الان 4-5 نوع ماده خاص ساخت ماست رو تهیه کردیم، یعنی شناسایی کردیم. یکیش ساده ترینش قطره شیره سفیدیست که از درخت انجیر به وجود میاد، که همه قدیما در داخل منزلشون یه درخت انجیر داشتن.
یه
10 قطره، 5 تا 10 قطره رو داخل 200 گرم شیر گرم شده بلند بریزن و در کوشه نگه دارن، این میشه مایه، که مایه خیلی تلخی هم هست، ولی اشکالی نداره که تلخ هم باشه، مثل خمیر ترشی که درست میکنن برای نان. این هم همینطوریه، یک قاشق از اون رو توی شیر میریزن.
انجیر نارس رو وقتی میشکنیم میبینیم یه مایه سفید
هم اومده،
منظور همون، چون خیلی تلخ و چسبنده.
آره، خود ماستش هم تلخ میشه، البته بلی. مایه از یه قاشق از اون رو میریزیم داخل یک شیر دیگری، ماست میزنیم، اونو میکنیم مایه درست.
بله.
حالا اگر این ماست خوب رو داشته باشیم، به این خاطر که بعضی از همکارای ما بدونی که توضیح بدن به مردم، میگن ماست نخورید. نه خیر، ماست اتفاقا خیلی هم خوبه، خوردنی هم هست. حکیمای ما این ماست رو ساختن، دانشمندان ما درست کردن و دلایل هم داره، از نظر علمی بسیار هم مفید هست، ولی مشروطه برای این که ماست باشه، باز مثل این جریان نمک و آب و این حرفا نباشه که بگن نمک بد است بعد ما بفهمیم که این نمک طعام نیست، یا آب بد است اون آب مثلا فلان آب نیست. اینها اگر اون چیز خوبی رو که اجداد ما استفاده می‌کردن اگر ما پیدا کنیم، به طور کل مفید. آب هم که در ماست داده میشه بسیار عالی، هیچ مشکلی پیش نمیاره، دوغ میشه. اما چرا دوغش کردن؟ این دوغ رو اصولاً به عنوان یه سرم غذایی ازش استفاده میکردن و حتما در داخلش نمک میزدن، چون طبیعت ماست زمستانیه، طبیعت آب هم زمستانیه و اگر ما نمک داخل این بزنیم این طبیعت رو خنسا میکنه. یعنی همونطور که مثلا اگر در کنار غذا تأکید شده حتی آن روزی که شما گوشت میخورید ماست نخورید، یعنی ماست در کنار گوشت اصلا خورده نباید بشه، چه برسه در کنار
نمی کنه. بله؟ ظاهرن که جذب پروتئین نمی کنه.
عرض میکنم باید هر کدوم اینا به تنهایی بس بشه در موردش، ولی در سنت، یعنی سنت ما علم حکیمانه بوده، اول دانشمندا تأکید کردن که یعنی تحقیق کردن و تایید شده، بعد آمده وارد زندگی ما شده. اینها به هیچ وجه اجازه نمیدادن ماست رو در کنار گوشت خورده بشه، چون گوشت ها تری دارن، رطوبت دارن و ماست هم سردی خاصی داره، این رو تأکید شده خورده نشه و اگر هم مردم میخورن ضررش رو همون لحظه نمیبینن. ولی وای به حال کسی که بیاد مثلا ماهی رو که خودش درجه سرماش بسیار بالاست اینو در کنار ماست بخوره. من حتی دیدم کاروانهایی که در مکه چون ضررهای سنگین دیدن دستور دادن به مسئولین مربوطه کاروان که اگر شبی به اینها ماهی میدن میخورن اون شب رو ماست ندن، هر کی از حجاج زوار میخواد ماست بخوره بره از خارج از جمع بخره این رو اثر کنه. این است که اون دوغ رو من اشاره کنم که تمام بشه این بحثم در رابطه با دوغ. اون دوغ رو وقتی که نمک بهش زدی آب دوغ شد، آب دوغ رو شما میتوانی کنار غذا بخوری چون طبیعتش عوض شده. اگر طبیعت ماده رو عوض بکنی میتوان استفاده که مثل شکر و نبات که خیلی متاسفانه این رو نمیدانن. شکر رو میدین به یک مریضی که مثلا بچه ای اسهال داره، نیاز به مواد قندی داره، شکر بهش میدی بدتر میشه. خب این هنر حکیمای ماست، آمدن مطالعه کردن دیدن ما چه بکنیم، گفتن شکر چون سرده بدتر میشه، بیام این شکر رو گرمش کنیم. چه جوری گرم کردن؟ تبدیل به نباتش کردن. نبات طبیعتش گرم هست و شکر طبیعتش سرده. این مسئله باید دقت بشه.
پرسیدن که اونهایی که در واقع قرار هست بعد از غذا دارو بخورن، یعنی که وسط غذا قرار هست داروی رو مصرف کنن، اگر بخوان آب بخورن به چه شکل این ضرر داره، یا این که اصلا کلن اون جذب آب برای بدن ممکن هستش که حتی اون تأثیرات دارو هم از بین رفته بشه؟
من در جلسه خیر من اشاره کردم برای این که شما آب رو میتوانید میل هم بکنید،
بله،
حتی وسط غذا بهتر است که خورده نشود. آه. چون که گفتیم که اون شناسایی مغز رو یه مقدار در مورد غذا مختل میکنه، اما باید حتما اون آب جوشیده باشه. آه. یعنی وقتی که جوشید با اون غذا هم صدا میشه، انگار که عضوی از اون غذا که قبل از خوردن شما با اون غذا مخلوط کردید.
درسته.
هیچ اشکالی نداره، میتونن بخورن. و خصوصا غذایی که خشکه، غذایی که خوشکت، مثلا شما نون و پنیر و سبزی میخواید بخورید، این در کنارش حتما آب خورده میشه، اونم بهتر است که اگر آب خورده میشه آب جوشیده خورده بشه باش.
های دکتر، با توجه به اینکه آخر برنامه هستیم و تایممونم خیلی کوتاه، اگر میشه یکی دو دقیقه برنامه رو یه جمع‌بندی داشته باشیم. البته این برنامه که هنوز تمام نشده، همچنان ادامه خواهد داشت، اما با توجه به این موارد مهمی که شما اشاره کردید، بفرمایید که اصلا ما چجوری باید آب بخوریم، یکی اصلا خود شما چه آبی مصرف میکنید، چجوری اصلا آب میخورید؟
عرض میکنم با اینکه وقتی که کم هست، من چند تا مطلب مهم رو عرض میکنم خدمت شما. من خودم شخصا نظر شخصی خودم عرض میکنم،
بله،
با اینکه کلور و فلورایدی که در آب زده میشه برای ضد عفونی آب بسیار مفیده، دلایلی دارم که شدیداً برای بدن این دو ماده مضر هستن.
بله.
جدولی داریم که در شیمی بهش میگن جدول مندلیف، اینا دست بالا قرار دارن و اینکه چه مضراتی میتونن داشته باشن اونها رو حالا جای بحث داره. خودم نمیخورم اون آب رو، سعی میکنم آب خوردن رو برای منزل از جاهایی که چشمه مانند باشه، آب چشمه هرچی بهتر باشه چشمهش، این چشمه ها رو ما جلسات بعد خواهیم گفت که چه نوع آبهایی که در جریان هستن، اصلا چه آبی آب درجه یک آب خوبه. اون چیزی که من بخوام از کنم خدمت شما، من خودم اون آب رو که تهیه میکنم در منزل به شکل خیلی خوب و راحت، یعنی برنامه ریزی کردیم، یه سماوری رو به صورت برنجی تهیه کردیم چون باید در ظروف برنج و مس آب جوشیده بشه، میریزیم داخل اون سماور برنجی، ازش استفاده میکنیم. هر وقت سماور خاموش میکنیم مجدد میخوایم روشن کنیم، آب خنکی که قبلا توش هست استفاده میکنیم.
حالا این سماور مس یا برنجی به خاطر گرفتن املاح آبه که معمولا میبینیم؟
نه خیر اون
گچ
آب رو، اون یه سری موادی است که برای بدن زیاد مفید نیست اگر جدا بکنیم. اون چیزی که در آب میمانه برای خوردن مفید است، ما میخوایم یونه هر شود زینک، این از بحث امروز باز خارجه، زینک یا روی و یون هر شود مس، این دوتا که بسیار بسیار حیاتی هستن، چون اصلا فرماندهی بدن توسط زینک یا روی چیز میشه، هدایت، یعنی بدن انسان توسط فرماندهی و غذای فرماندهی روی هست که این روی در این برنج هست، چون برنج از روی درست شده و مس تأکید داریم روش. بعد به بقیه ما اون دفعات پیش هم عرض کردم که به چه صورتی باید آب بخوریم، ولی این بار اشاره میکنیم که حتما آب رو در زمان تشنگی بنوشید و کسانی که آب خوردن و یعنی آب خوردنشون یعنی فراوان آب میخورن، به این صورت ساده عرض بکنن، بی دلیل در طی روز و یا متاسفانه بهشون تجویز میشه آب زیاد بخورن، این برشمت که مضر هست و مفید نیست. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، ما حدود 4-5 لیتر خون حد متوسط در بدن داریم، این همینطور در بدن در جریانه و در 24 ساعت همینطور که داره کلیه ها رد میشه، یه محاسبه سرانگشتی بکنیم چیزی حدود 180 تا 200 لیتر مایه خاطر همین 5 لیتر از کلیه ها عبور میکنه، که حساب کنید اگر شما بخواید آب فراوان هم بخورید چقدر کار کلیه ها سنگین میشه. و در کتب قدیم تاکید شده که آب زیاد خوردن بدون اینکه تشنتون باشه باعث پیری کلیه ها و در نتیجه پیری زودرس میشه.
بله.
عرض کنم که اگر به نوشیدن یه آب خاصی عادت کردید، دارید اون آب رو میخورید، آب فلان چشمی رو میخورید، سعی کنید که از اون آب بیشتر مصرف بکنید، اشکالی نداره. همراهتون هم تو سفر میتونید یه مقداری ببرید یا آب جوشیده اون منطقه رو استفاده بکنید.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردین و نکات بسیار خوبی رو در مورد آب گفتید. اجازه بدین که از حضورتون مرخص بشیم تا برنامه بعد. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم و با ادامه این بحث در برنامه بعد در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون باشه.
رحمت الله و برکاته.